می‌فرماید که ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات و القانتین و القانتات، آخر آیه، مردان مسلم و زنان مسلم، کسی که اسلام آورده، همچنین جلوتر مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان و زنان متواضع، اهل تواضع، و همچنین مردان زمان صادق. صادق را قبلا معنا کردیم که صدق یه وقت در مقابل کذب قرار میگیره، یه وقت صدق در سخن به کار میره، مقابلش میشه کذب. یک وقت صدق در عقیده هست، مقابلش میشه کجندیشی، اشتباه کردن. یک وقت صدق در عمل، مقابلش میشه عدم رعایت تعهدات. در آیه 23 همین سوره گفتیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، آیه‌ای که حضرت سید الشهدا سلام الله علیه روز عاشورا مکرر تلاوت فرمود کنار هر یک از اصحاب که روی زمین افتادند در حال شهادت، حضرت این آیه را میخوندن. اونجا معنا کردیم سه معنی برای صدق. خب اینجا صدق در عمل باید مراد باشه. و صابرین و صابرات، همین مردان و زنان صابر و مردان و زنان خاشه اهل خشوع و مردان و زنان اهل تصدق، صدقه دادن، و مردان و زنان اهل روزه و اونهایی که مرد و زنانی که عفیف هستن، پاک هستن، خودداری از گناهان میکنن، و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات، مردان زنانی که اهل ذکر کثیر هستن. صفات مؤمنان خالص و بخشی از اونها مسلمین را اینجا چند تاشو کنار هم آورد. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، خداوند عالم آماده کرده است بر اونها مغفرتی و اجر عظیمی. اجر عظیم قطعا مراد بهشت، چون به دنیا مجموعا خداوند عالم عظیم یا کریم تلقی نکرده، رزق کریم. اجر عظیم به لحاظ قرائن موجود در آیات قطعا مراد نعمت های بهشتی، چون مجموع حیات دنیا را خداوند عالم لهو و لعب تلقی فرموده، یا متاع قلیل. دیگه متاع قلیل نمیشه به اجر عظیم، شباهت نداره. خب درسته، صفاتی گفت که رعایت اونهای مقدار مشکلات بر انسان یه وقت داره، در هر نظام فکری و عقیدتی هم باشیم همینطوره. مگر ما موظفیم خمس بدیم، ملل دیگه مالیات نمیدهن؟ مخارج جامعه از کجا باید تامین بشه؟ حکومت ها باید درآمدی داشته باشن، بتونن کشور را آباد کنن، نظام ارتشی درست کنن، سیستم پلیسی درست کنن و نظام فرهنگی کشور را بندازن. جامعه مخارجی داره، هزینه هایی داره، این از طریق مردم باید تامین بشه، مالیات ها. منتها مالیاتی که شرع ما قرار داده از پس اندازه، ثروتمند میپردازه. مالیات در نظام های حکومتی دیگر فقرا میدن، اغلب ثروتمندان با یه رشوه چیزی به ماموران حکومت از اون فرار میکنن. مالیاتی را که در دین ما میگیرن با احترام همراه نسبت به شخص، حضرت امیر سلام الله علیه در دوره حکومتشون اعمال فرمودن، اینو به مالکشترم نوشتن، جایی را برای دریافت زکات تعیین کن، سراغ مردم نفرست، خود شخص بره در محلی که تعیین شده مالیاتشو بپرداز، زکات بپرداز. این مردم پانه میشن میرن خونه مراجع تقلید، نماینده های اونها دست مرجع تقلید را میبوسن، میگن خمس منه. کی میره سراغ مردم که بیاد خمسونو بدید؟ خب این روش اغلایی، احتمال داره 2%، 5%، 10% مردم هم این زکات را نپردازن. ولی میارزه به این که ما به مؤمنین در جامعه دینی اون مقدار حرمت قائل بشیم، اونها موظف بدانن خودشون را برای احکام شرع، انجام احکام شرعی، و خودشون این مالیات را بپردازن. خب این که اگر بگیم در دین خدا همش محدودیت وجود داره، راه افتاده میگن دین خدا همش امر و نهی داره، این امر و نهی در مکتبای دیگه نیست؟ در نظام کمونیستی همه مردم معذب بودن یک رنگ لباس بپوشن که حکومت تعیین کرد، مرد و زن. بعضی پژوهشگران اصلا محققین رفته بودن در چی، میگفتن مورچه های آبی رنگ، همه معذب بودن لباس آبی رنگ یک نواخ یک شکل، از رئیس جمهور رئیس حزب گرفته تا یک کارگر ساده. خب یکی میخواد رنگ دیگه لباس بپوشه، فرم دیگه ای. ازدواج قبل از 30 سالگی ممنوع. آقا چرا این 30 سال چه 30 سالیه؟ سازگار با نیازهای بدن انسان؟ مرد و زن هیچ تفاوتی در این جهت ندارن؟ مرد زن معذب بودن همشون در سن 30 سالگی به بعد ازدواج کنن. یک بچه بیشتر داشتن در چین ممنوع بود، مدت ها حالا ظاهرا ضعیف شده، برداشته شده. گاهی میگفتن اگر بچه اولم دختر بود پدر مادر اهمال میکردن، در احیانا مراقبت از اون در مریضی و امثالیم و رشدش اینا، بلکه این بمیره بعدی بشه پسر. این زمان ما انجام میگرفت. کجای عالم داریم که حکومت ها نظام های اجتماعی امر و نهی ندارن؟ امر و نهی دین ما مطابق با فطرت ماست، منافع ما را تامین میکنه، جلوی فساد را میگیره. یکی نوشته بود شبهه برای همون سایت ما، جواب دادیم آقا مگه نمیگید دین اسلام خداوند قد مهربان، دین اسلام دین رعفته، بس اینم امر و نهی برای چی؟ مثل اینکه بگیم آقا اگر بنا هست فرزندی را پدر مادر دوست داشته باشه، اینم امر نه برای چی؟ این غذا را نخور ضرر داره، این یکی دست به سیم برق نزن برق میگیره، نمیدونم غذای مانده را نخور مریض میشی. خب این امر نهیا برای نظام زندگی است، نه محدود کردن مردم از ناحیه حکومت ها به خاطر منافع خودشون. امر و نهی است که پیامبران خدا جلوتر از دیگران انجام میدادن. اگر پیامبر خدا ما را دعوت کرده به نماز شب استحبابی، خودش برای خودش نماز شب واجبه. اگر امام معصوم به ما توصیه میکنه یک پنجم پسندازمون را به عنوان خمس که نوعی زکات بدیم، خودش اون نان حداقل خانه را که رفع گرسنگی کنه به فقیر میده. این امر و نهی کماله. مثل اینکه بگه آقا بچه آقا با شمشیر بازی نکن، میگه آقا چرا اینقدر گیر میدی، چرا اینقدر، آخه با شمشیر بازی کن دستش میبره، به وسیله برقی دست بزنه برق میگیره. این امر و نهی ها تامین کننده نیازهای زندگی ماست و مراقبت از ما. خب بعد میفرماید که یه چند دقیقه وقت داره، نه داریم 10 دقیقه وقت. همچنین قنوت در مقابل پروردگار با تای بسلا تای 2 نقطه، یعنی خشوع تواضع با تای معلب باشه میشه ناامیدی. از اینجا گفتم که اشتباه نشه با صبر در مقابل مصیبت ها. خواه نخواه پدر ما از دنیا میره، احتمالا قبل از ما. فرزند ما هم که کوچکتر از ما احتمال داره بازم از دنیا بره. یه وقت میشه محصولات کشاورزی آسیب ببینه، یک وقت میشه جنگی واقع بشه، برادر ما در جنگ کشته بشه، خود ما در خطر کشته شدن قرار بگیریم، خانه ما آسیب ببینه، کارخونه های ما بمباران بشه، آتش بگیره، از بین بره. اینا اجتناب ناپذیره. تزاحم در زندگی دنیا وجود داره، اگرچه دین خدا ایجاد نکرده بر اون تحمیل شده. پس انسان باید صبر کنه. زندگی مشترک با افراد دیگر در جامعه فوایدی داره، فواید عظیمی داره، به همین میزان وظیفه هم ایجاد میکنه. چه تعداد انسان میتوانن با دارایی شخصی خودشون نیروگاه برق در جای نصب کنن که خانهشون با انرژی برق چراغاش روشن بشه و مصارف دیگه؟ اما وقتی 10,000 انسان یه جا جمع شدن مالیات دادن، یک نیروگاه برق میشه تأسیس کرد، یه بیمارستان میشه تأسیس کرد. ما میتوانیم برای شخص خودمون یه بیمارستان تأسیس کنیم، در یه بیابانی زندگی کنیم و چند تا پزشک متخصص در رشته‌های مختلف، حداقل یه پزشک عمومی، یه داروخونه در کنارش برای شخص خودمون، این مثال قبلا گفتم، اون موقع یک نسخه معمولی برای سرماخوردگی میشه 20 میلیون تومان هزینش، 50 میلیون تومان. الان به حساب این که 10,000 نفر تو این منطقه هستن، 100,000 نفر تو اون شهر هستن، 50,000 نفر تو اون جا هستن، شده یک سازمان پلیسی تأسیس بشه، از مالیات ها حقوق به اینا داده بشه، جلوی دزدا رو بگیرن، تبهکاری ها رو بگیرن، شرارت ها رو بگیرن. یا نظام ارتشی که کشور را در مقابل حمله دشمن عرض کنم که حفاظت کنه، طبعا باید پول داد اسلحه خرید. نمیشه باید یک خانواده در جایی چند تا توپ و تانک و هواپیمای جنگی بخرن که هر وقت دشمن حمله کرد ما دفاع کنیم. اما میشود 20 میلیون نفر با هم توی کشور این کارو بکنن، 50 میلیون نفر، 2 میلیون نفر. درست شد؟ خب حال عرض میکنیم که تحمل رفتار با دیگران صبر احتیاج داره. تشکیل خانواده فوایدی برای ما داره. بدرفتاری طرفین رو باید تحمل کنه. با این یه حدیث شریف وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد. بنده در مقام مشاوره خانواده هایی را یعنی خدا نجات داده با این کلام رسول الله، بنده اونو پیدا کردم خوندم. اون اینه که اگر یک خانمی بدرفتاری شوهرش را تحمل کنه، خداوند اجر حضرت آسیه امسر فرعون و زن متعالی را بهش میده. اجر آسیه امسر فرعون که شهید شد در دفاع از حضرت موسی به ایمان آوردن. و اگر مردی بدرفتاری زنش را تحمل کنه، زندگی ادامه پیدا کنه، مدارا کنه، خداوند اجر حضرت ایوب را ببونه. چقدر این زیباست، چقدر اثر داره. خواهر محترم، همسرت از تو قدردانی نمی کنه؟ بیا با خدا معامله کن. یکی دو تا سه تا از مخلوقات خدا را داری پرورش میدی. پیش اومدین، خب جهاد نیست که، تفسیرم باید مربوط بشه به این زندگی شخصی. گفتم یه وقتی خانمی با من مشاوره داشت، آخرین مراحل بود، باید دو روز دیگه میرفتن دادگاه برای انفصال دائم، و این خانم سه تا بچه هم داشت، با آقای ازدواج کرده بود که دو تا بچه هم از همسر قبلی داشت و مادرشون فوت کرده بود. این مادری میکرد دو تا بچه یتیم را، بچه بی مادر را، سه تا بچه خودشون. از صحبتش فهمیدیم همسرشون تکریم لازم را در مورد انجام نمیده، اون قدردانی لازم را نداره، شاید بخش اندکیش را هم نداره. گفتم خواهر محترم، خیلی همتت پایینه، خیلی کم همتی. گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی این که با یه فردی مثل خودت میخوای تجارت کنی. دارایی همسر شما چقدره؟ چه کار میتونه بکنه؟ زلزله خاص بیاد جلوش میتونه بگیره؟ جلوی سکته تو را میتونه بگیره؟ جلوی سرطانهای شما را میتونه بگیره؟ گفتم بیا با موجودی قرارداد به من معامله کن که داراییش و قدرتش بی پایانه و اون خداوند عالمه. شما داری 5 تا از مخلوقات خدا را داری مادری میکنی، دو تاش هم که مادرش از دنیا رفته، سیدم بو شوهرش. گفتم داری 5 تا فرزند رسول الله را مادری میکنی، اجری این خیلی بالاتر از اینه که همسر تو بتونه 1,000مشو تامین کنه، 1,000مشو. بیا با خدا معامله کن، شما روزی در پیش داری به نام قیامت که 50,000 سال طولشه. بهشتم بخوای بری معلوم نیست 20,000 سال، 10,000 سال، 2,000 سال، 200 سال اونجا بمونی بعد بری بهش. اونجا احتیاج داری به این همین چند جمله ولو نیم ساعت طول کشید، زندگی اینا راه انداخت، از طلاق منصرف شدن. این هنر کلام رسول الله هست، هنر بنده نه. همه پسرالان داماد شدن، دختر عروس شدن، هر زمان آقا داره زندگی میکنه، خودش هم افتاد دنبال کارهای خیر و بعد کمک به فقرا و نیازمندان، از مردم پول گرفتن و کمک. خب بس این صبر ما احتیاج داریم، اخلاق اجتماعی با اسمش بذاریم، یه اخلاق فردی داریم ما، یک اخلاق اجتماعی. اخلاق اجتماعی منو غالبا در موردش اهمال داریم. ما وظیفه داریم در مقابل فساد اخلاقی فلان انسان، فلان نویسنده، فلان گوینده، فلان خطیب بیستیم یا نه. اون آقای سید طلبه راه افتادی برای جلب شهرت، خدا نجاتش بده، جهنم و منکره همه رو کرد اهل بهش، یزید و شمر و معاویه و همه اینا را، و بعدم تا صحبت مجازات میشه میگه خدا که داعشی نیست، دو تا موی دختر بیرون هزار سال روی آتش اینو سرنگون نگه داره. اولا آخه این مزخرفات خودش پیدا کرده، احادیث قطعی از ذوات مقدس معصومین علیهم السلام نیست. گفتم بهش بگید آقا الان یک موشکی بمبی در یه جا منفجر بشه، بچه 2 ساله بی گناه اونجا کشته نمیشه؟ خدا ارحم الراحمین هست که یا نه؟ الان خدا ارحم الراحمین در آخرت، هم الان هم در آخرت ارحم الراحمین بودن خدا اینجا هم تجلی داره. وقتی بدن مقداری آسیب دید که نمیتواند این روح را نگه داره، خدا این امانت خودش رو از این بدن جدا میکنه، میفرسته در عالم دیگه، خیلی بهتر از اینجا اونجا زندگی میکنه، بقیه رشد تکاملش اونجا طی میکنه، پیدا میکنه. اما مجموعا الان اشیا خواصی را که خداوند تعیین کرده دارن. من سم بخورم کشته میشم، من گناهکار روسیا، امام حسن مجتبی علیه السلام ولی خدا، دوست خدا، حبیب خدا هم سم و بخوره کشته میشه. اشرف مخلوقات عالم همینطور مسموم کردن. این قوانین را خداوند تعیین کرده، تمامش هم بر مبنای عدل و فضل برقرار شده. خب ما اطلاعاتمون اندکه، ما مثل اون جوجه داخل تخم مرغ هستیم، بگن عالم آفرینش را توصیف کن، یه جوجه داخل تخم مرغ چه خواهد گفت؟ عالم یه جای بسیار کوچکیه، من تنها موجودش هستم، یه مقدارم غذا اینجا هست، کم کم میخورم، تمام شد دیگه از گرسنگی میمیرم. اما این پوسته شکست، این جوجه اومد بیرون، میفهمه بیرون چه خبره، جهان میبینه، آفتاب میبینه، درختار میبینه، مادر مهربان میبینه و غذا و هم همه اینا. خب ما هم یه همچین حالتی داریم که بی اطلاعی های داریم. الان من و شما وقتی این شبهات مطرح میشه، یا باید جمع بشیم چند تا دانشمند اهل فن رو از جهت مالی امکانات در اختیارش بذاریم، بفرستیم در کتابخانه های مختلف دنیا، در سازمان های علمی فرهنگی در دنیا کشور تحقیق کنن، بررسی کنن، نتایج تحقیقاتشون بنویسن، منتشر کنن. آقا در مورد لنین، این سیاستمدار مشهور قرن گذشته، 1000 جلد کتاب نوشته شده. یک سیاستمدار تبهکار، آدم کش. بله ما هم داریم در مورد امیرالمومنین کتاب های زیاد نوشته شده. به من معلم قرآن و حدیث بگن آقا 10 تا نام ببر، شاید نتونم. چند تاشو خوندی؟ چند تا تو خونه داری؟ چند تاشو پسرت یا دخترت خونده؟ یک وظایفی ما داریم در مقابل این جو بیدینی که در جامعه را افتاده، این فاضلاب متعفن فرهنگی که از غرب داده میاد، همه نشستیم سکوت کردیم. جوان شیعه محب امیرالمومنین رو از دست ما کشیدن بردن به مسلک‌های دیگه، خیلی شکسته برای ما. ما نتوانستیم با خورشیدی که در اختیار ما هست فضای رو روشن کنیم، اون با چراغ شمعی، با شمعش یا چراغ چیزش اومده فضای درست کرده. ما داریم قرآن مجید رو، ما امیرالمومنین رو در اختیار داریم. به یکی از این خیرین که کمک میکرد، البته به امور آخر ارزم، امور مذهبی، امور خیر، یک دو بارم تو این جلسه تقریبا یک بار گفتم، گفتم که آقا یه برنامه داریم تقریبا 20 و چند سال پیش، گفت آقا وهابیت 700 تا مسجد در امریکا فقط داره فعالیت میکنه. گفتم وهابیت خودشو بکشه، حسین ابن علی نداره، امام حسین ما داریم، بقیه نداره. چسبیدم به یک شخصیت سیاسی یا افسانه‌ای گاهی وقتا. ما قهرمان‌های جهان آفرینش را در کنارمون داریم، ما نهج البلاغه داریم، کی میخواد با این مقابله کنه؟ پروردگارا ما را در انجام وظایف اجتماعی و دینی خودمون موفق بدار. پروردگارا این بی‌اعتنایی و این اهمال را در راه دین خدا و نشر فرهنگ دینی خودت از ما بگیر. در ظهور وجود مقدس امام زمان تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین.